و نهرهای پر رونق آن فردند. و همین جا که اطلاعات مکتب عرفان خراسان جمع شریعت حقیقت و مبارزه با انحراف و بدعت بود گذاشته شد. بهترین خدمت خواجه عبدالله انصاری به مکتب عرفانی خراسان این بود که راب زندگی خالق دست تا فردی این حیوند با زندگی سیر معنوی داشته و طریقت را با شریعت به حقیقت را از سیر شریعت سجون نیز همین را می آموخت. او نسبت
در تاجیکستان با استقبال پرشور ساکنان این کشور و مقامات دولتی روبرو بوده است. در همین حال محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان راجع به پیوندهای مشترک دو کشور دوست و برادر تاجیکستان و ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای به استقلال رسیدن تاجیکستان در امر کمک رسانی و همیاری با دولت و ملت تاجیکستان از هیچ تلاشی دریغ نکرده است. و در این راستا گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. جهان نعمه و خونیا، دل تاجیک و ایرانی، یکی دنیا در این دنیا، دل تاجیک و ایرانی، ز مهر پاک برخوردار، ز عشق و عاشقی سرشار، به دهر خفته دل بیدار، دل تاجیک و ایرانی، تویی از گرد و کین بادا، به راه مهر و دین بادا، سماعی در زمین بادا، دل تاجیک و ایرانی، خوشا وارسته و آزاد، بسا دل بسته و دل شاد، همی با فال حافظ باد، دل تاجیک و ایرانی. جمهوری اسلامی ایران جزو اولین کشورهایی بود که استقلال دولت تاجیکستان را به رسمیت شناخت و اولین کشوری بود که سفارتخانه خود را در شهر دوشنبه دایر نمود و به این طریق روابط سیاسی دو کشور هم فرهنگ و هم زبان ایران و تاجیکستان آغاز شد. جمهوری اسلامی ایران از زمان استقلال در برقراری صلح و ثبات در تاجیکستان مشارکت فعال و نقش مهم و ممتازی داشته است و برای پایان بخشیدن به درگیری های این کشور پیش قدم شد و چندین دور از مذاکرات برقراری آشتی را میزبانی نمود.
از سوی دیگر همزمان با برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده و با مقامات وزارت نیرو و وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوها را به پایان رسانید. دلیر جمعه از جمله درباره همکاری های انرژیتیکی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران چنین گفت:
خوشحال هستم منادار هستم که به واسطه پروژه مشترک داریم که پروژه به نام نیروگاه برق آبی سنگتوده است که چهارمین بزرگترین پروژه در تاجیکستان می باشد. این پروژه 10 سال اخیر فعالیت دارد و ما البته امروز با همکار ما وزیر نیرو آقای مهندس مهربانیان در موضوع این پروژه که گپ زدم و البته برای امکانات های نو را هم صحبت کردم. ما از آن خوشحال هستیم که امروز جمهوری تاجیکستان پروژه بزرگترین صد انرژی برق آبی راغون است که توانایی 3700 مگاوات تشکیل می‌دهد و خوشبختانه در اونجا ایرانی، شرکت های ایرانی بسیار هم فعالانه اشتراک دارند.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان دنبال میکنیم. یکی از تحولات جاری این شب روز جهان مربوط به جنگ روسیه و اوکراین است. در زمینه این جنگ نزدیک آنها همون خارج شدن در سفیر تاجیکستان در جمهوری اوکراین و
از این ناتو می دشمنی علیه روسیه داره و به هیچ وجه نمایندگان روسیه در حلقه این موضوع کاری سازمان این اتفاق قرار بگیرن. روسیه به هیچ وجه تحمل نمی کنه نزدیک شوی سازمان این اتفاق به مرزهای خودش.
از سوی دیگر قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک معتقد است ریشه های عمیق در بحران جاری اوکراین وجود دارند که نیاز به بررسی و قضاوت آیندگان است. صحبت های این کارشناس را با هم می شنویم.
تنش بین روسیه و اوکراین پس از آن بیشتر شد که هم از جانب روسیه و هم از جانب اوکراین نیروهای نظامی به حاشیه یا مرز منطقه دانباس منتقل شدند و این وضعیت باعث آن شد که دو طرف قضیه در رابطه به احتمال دوباره اوج گرفتن درگیری ها میان دانباس و کیف اظهار نگرانی کنند. البته مسئله در رابطه با دعوت رئیس جمهوری اوکراین از رئیس جمهوری روسیه و دعوت متقابل نشان دهنده عزم و اراده رهبران دو کشور برای ملاقات و مذاکرات نیست، زیرا در حال حاضر وضعیت موجود نشان می دهد که نه مسکو و نه کیف چنین آمادگی را ندارند، زیرا در حال حاضر شرایط اوکراین به گونه است که اگر ولادیمیر زلنسکی چنین اقدامی را انجام بدهد حتما تحت فشارهای بسیار شدید ملی گرایان این کشور قرار خواهد گرفت و این احتمال وجود دارد که رئیس جمهور خود را متهم به خیانت در برابر میهنشان کنند. البته اگر بحث را فراتر از قضیه دانباس نگاه کنیم، روسیه نگران آن است که با تشدید وضعیت امنیتی حضور کشورهای خارجی در مرزهای جنوبی و غربی روسیه قویتر خواهد شد، یعنی امریکا و کشورهای عضو ناتو با استفاده از وضعیت و درگیری ها حتما منجر به تقویت حضور این کشورها، این رقیبان گیاپولیتیکی روسیه در مرزهای جنوبی و غربیش خواهد شد.
یاران همراه، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
فرو بستم از خاکیان تا نگرم جلوه افلاکیان شاید از این پرده ندایی دهم یک نفسم را به جایی دهن یک نفسم را به جایی که در این پرده گذر یافته است چون سحر از فیض نظر یافته است خوی سحرگیر و نظر پاک باش راز گشا تو داری سر سودای او برتر از این پایه بود جای آینه قیل نمارد عشق کجا ناف کجا بوی نسیمش کجا ناف کجا بوی نسیمش کجا
خوبان همراه، تاجیکستان در هفته رو شنیدید. در این لحظه پرتوی از آفتاب تقدیم شما خوبان خواهد شد.
پرتوی از آفتاب فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
سیاستمداران پخته حتی در خود آمریکا، حتی در خود غرب و کشورهای اروپایی که با ما خوب نیستند، چه برسه در کشورهای دیگر، ملت ایران رو تحسین میکنند به خاطر اینکه 40 سال است این ملت در مقابل فشارهای دشمنان عقب نشینی که نکرده است، پیشروی‌های بزرگی هم انجام داده است، به یک قدرت خودش رو تبدیل کرده. این تحسین آور است. من چند سال قبل این رو گفتم که یک افسر برجسته صهیونیست گفته بود که من با ایران بدم، اما در مقابل این کسی که این موشک رو، یکی از موشک‌های ما، یکی از ده‌ها موشکی که ده‌ها نوع موشکی که به وجود آمده است، یکی از اونها رو گفته بود من در مقابل اون کسی که این موشک رو به وجود آورده است به احترام بلند میشم و کلاهمو بر می‌دارم. در مقابل این کشور، در مقابل این ملت، در مقابل مقاومت او، در مقابل پیشرفت او، مغزهای سیاسی دنیا احساس تکریم میکنن.
لحظه های شامگاهیتون به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. آخرین گفتار در بخش شامگاهی دوشنبه شب، گفتار در مکتب روح الله است. بشنوید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده، به خصوص شما همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان. امیدواریم خوب و خوش و سلامت باشین. دوستان عزیز، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا به اتفاق سایر همکارانمان در این رادیو برای دقایقی با شما همراه باشم. همراهان عزیز، در این برنامه قصد داریم شما را با یکی از وجوه ممتاز و متمایز حضرت امام خمینی که بدون تردید ریشه در اعتقادات و ایمان و باور دینی ایشان داشت و در عرصه های سلوک فردی و اجتماعی و سیاسی نمود و ظهور پیدا می کرد آشنا کنیم. همانطور که می‌دانید، یکی از ویژگی‌های بارز انسان‌های عارف و خودساخته برخورداری از کراماتی است که انسان‌های عادی از آن محرومند، نعمتی که از طرف خداوند و بندگان خاصش هدیه می‌گردد. در این برنامه ضمن تبیین جایگاه کرامات در فرهنگ اسلامی با اتکا به خاطرات یاران و دوستان حضرت امام خمینی، نمونه هایی از کرامات ایشان را در زندگی فردی و اجتماعی برای شما نقل می کنیم. امیدواریم مورد توجه شما خوبان قرار بگیرد. کرامات اولیای الهی یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در مجادلات دینی کلامی متکلمان و اندیشمندان مسلمان از قرون نخستین اسلامی تا کنون بوده است. کرامات در مفهوم عام و وسیع کلمه به معنای امکان وقوع خرق عادت به دست غیر نبی است. از این منظر کرامات و معجزه در خارق العاده بودن مشترکند، اما معجزه خرق عادتی است که توسط پیامبران انجام می شود، اما کرامت خرق عادتی است که توسط اولیای الهی صورت می گیرد. عموم ملل و مذاهب و فرق اسلامی چنین امکانی را تأیید و حتی گروهی مانند متصوفه بر آن تأکید کردند. این در حالی است که در متون اسلامی تصریحی به امکان یا عدم امکان وقوع کرامات از طرف اولیا وجود ندارد. علاوه بر متصوفان، اشاعره، اهل حدیث، امامیه و حتی برخی فیلسوفان و مورخان خردگرا نیز بیاناتی تاییدآمیز نسبت به کرامات اولیا داشتند. اما در میان پیروان دین اسلام، معتزله تنها گروهی هستند که نه تنها وقوع بلکه حتی امکان وقوع خوارق عادت با هر عنوان و ماهیتی به دست شخصی به غیر از نبی و پیامبر خدا را منکر شدند. در فرهنگ اسلامی کرامت و اعمال خرق عادت از توانمندی های مردان بزرگ خداست که با تقوا و اخلاص به دست می آید. اما در اسلام بر لزوم پنهان کردن و کتمان کرامات اولیا تأکید می شود، چرا که مبنای تبلیغ و ترویج اسلام عقلانیت است و نشان دادن کرامات راه تبلیغ اسلام نیست. و همین دلیل اولیای الهی برای دفاع از دین خدا به عقل و برهان احتجاج می کنند، نه به کرامتهای خود. ایشان کرامتهای خود را کتمان و پنهان می نمایند، چرا که بین گمنامی و کتمان و تقوا و اخلاص رابطه تنگاتنگ و نزدیکی وجود دارد و کتمان و فاش نکردن اسرار یکی از مراحل تکامل معنوی انسان است. بر همین اساس است که ثبت و بیان کرامات اولیای الهی عمدتاً توسط اطرافیان و عموماً پس از مرگ آنها رخ می‌دهد. اگر اولیای الهی به قصد رسیدن و مقامات عرفانی و داشتن کرامات برای جلب توجه مردم به عبادت بپردازند، دچار خودبینی و هواپرستی و در واقع به شرک مبتلا شدند و این نکته ایست که اولیای الهی را از مرتازها متمایز می کند. همراهان عزیز، همچنان با برنامه مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. دوستان عزیز شنونده، مرتازها با تحمل سختی ها و با هدف جلب توجه مردم و دخل و تصرف در طبیعت به توانایی های دست میابند. اما اولیای الهی برای رضای خداوند خود را ملتزم به تحمل سختی ها و رعایت واجبات و مستحبات و پرهیز از حرام ها و مکروهات می نمایند و بدین طریق به دنبال جلب محبت و رضای الهی هستند. البته باید توجه داشت بین اولیای الهی از نظر درجه و طی کمالات تفاوت وجود دارد. همه به یک اندازه توانایی و قدرت تاثیرگذاری ندارند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از جمله بزرگترین اولیای الهی بودند که در مقاطع مختلف زندگی از ایشان کرامت‌هایی دیده شده است. ایشان به شدت از اینکه کرامتشان توسط خود یا دیگران بیان شود پرهیز داشتند. اما اطرافیان و همراهان امام به ویژه پس از فوت ایشان خاطرات جالبی نقل کردند که نشان می‌دهد امام به دلیل جایگاه بالای معنوی و ارتباطی که با خداوند داشتند صاحب کرامات زیادی بودند. حجت الاسلام نصرالله شاه آبادی به رویای صادقانه اشاره می‌کند. سالها قبل از پیروزی انقلاب در نجف اشرف دیده بود و به نوعی بیان کننده یکی از کرامات امام خمینی است. قبل از تشرف فرمایی حضرت امام خمینی به نجف، شبی خواب دیدم که در ایران آشوب و جنگ است، به خصوص در خوزستان سر تمام نخلهای خرما قطع شده یا سوخته بود و در این جنگ یکی از نزدیکان من شهید شده بود. این خواب را برای ایشان تعریف کردم. ایشان تبسمی کرد و فرمودند این جریان ها واقع خواهد شد. این حرف امام تا وقوع انقلاب و پس از آن و نیز جنگ ایران و عراق به یاد من نماند. یعنی اصلا فراموش کرده بودم تا اینکه زمان جنگ فرا رسید. در طول جنگ من بارها به جبهه رفتم. در یکی از این سفرها بود که ناگهان چشمم به نخلستان هایی افتاد که سر نخل ها قطع شده بود. در آن زمان بیاد همان خواب افتادم و صحبت هایی که حضرت امام در خصوص آن فرموده بودند. اوضاع تقریبا همانطور که در خواب دیده بودم پیش رفت تا اینکه در اردیبهشت 1363 برادرم حاج آقا مهدی به شهادت رسید و دوباره بیادم آمد که حضرت امام فرموده بود که تمام جریان های خواب من اتفاق خواهد افتاد. حجت الاسلام سید محمد رضا سجادی اصفهانی هم در زمینه کرامات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خاطری جالب تعریف می کند. در روزهای اقامت حضرت امام در نجف اشرف، ورود پول به عراق خیلی سخت بود. یکی از علمای اصفهان می گفت من یک مبلغی را آوردم شام و از طریق شام وارد بغداد شدم. در فرودگاه دیدم همه جا را می گردند. خیلی مضطرب و ناراحت شدم و متوسل به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شدم. گفتم آقا این مبلغ را دارم برای فرزند شما میبرم. شما به دادم برسید. در این حین دیدم شخصی از ایادی دولت عراق آمد و مرا صدا کرد و مرخصم کرد. بعدن که وارد نجف شدم و خدمت امام رسیدم سلام کردم. امام تبسم کرده و فرمودند شما در فرودگاه مسئله‌ای داشتید و متوسل به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نبیله گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شدید. دیدم کاملا از این مسئله اطلاع دارند. همچنین در نشریه امید انقلاب خاطری جالب دیگری از نحوه مواجهه امام با تروریستی که قصد کشتن ایشان را داشت نقل شده است. هنگامی که امام در پاریس بودند یک عده از دشمنان حضرت امام به یکی از روحانی نماها میگوید که شما معمم هستید و می توانید در عمامه خود اسلحه قرار دهید و امام را ترور کنید. وقتی این شیخ می آید و به امام اطلاع می دهند که یک روحانی می خواهد شما را ببیند، او در پاسخ می گوید به او بگویید عمامه را از سرش بردارد و بعد داخل شود. به این ترتیب یکی از دسیسه ها برای قتل حضرت امام خمینی نقش بر آب شد. همان گونه که اطلاع دارید در مراسم حج ابراهیمی سال 1366 یعنی 33 سال پیش جمعی از حجاج ایرانی توسط نیروهای نظامی و امنیتی عربستان سعودی به شهادت رسیدند. هیچ کس از این ماجرا خبر نداشت و این رفتار جنایتکارانه در حرم امن الهی چهره واقعی به اصطلاح خادمین حرمین شریفین را مشخص کرد. اما نکته جالبی بود پیامی که حضرت امام خمینی برای مراسم حج آن سال فرستاده بود و پیام‌های دیگر یک تفاوت اساسی داشت. در آن پیام به آیه از قرآن اشاره شده بود که حجاج را به شهادت فراخوانده بود و امام در واکنش به درخواست فرزند خود و سایر دستاندرکاران مراسم حاضر به تغییر محتوای آن پیام نشدند. به عبارت دیگر ایشان به طور تلویحی شهادت جمعی از حجاج در آن مراسم را در پیام خود پیش بینی کرده بود، در حالی که هیچ کس احتمال این فاجعه را نمی داد. حجت الاسلام امام جمارانی در این مورد نقل می کند امام طبق سنت هر ساله در آستانه حج پیامی به حجاج بیت الله الحرام می دادند. در سال 66 که به حج رفتیم از ابتدای پیاده شدن در جده تا راهپیمایی به مدینه از برخورد دولت و مأموران سعودی بسیار راضی بودیم. فرزند امام نقل می کرد وقتی مقدمه و آیه‌ای که در صدر پیام امام استفاده شده بود را دیدند متعجب شدند و دچار حیرت که چرا امام در این پیام حجاج را به شهادت و هجرت حسینی گونه فراخواندند. ایشان نقل می کند پس از مشورت با آقای انصاری خدمت امام رفتیم که این آیه هیچ سنخیتی با مراسم و مناسک حج ندارد، اما امام فرمودند پیام را به رسانه‌های گروهی و حجاج ایرانی در مدینه مخابره کنید. این پیام در اول ذی‌الحجه صادر شد و فاجعه خونین مکه در روز ششم ذی‌الحجه اتفاق افتاد. این قضیه عرفان بالا و کرامات کم نظیر حضرت امام خمینی را نشان می‌داد. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مکتب روح الله رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزانمون در کشور تاجیکستان که امشب هم همراه بودید با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بهترین ها رو در این شب برای شما رزومندیم. شبتون بخیر و آرامش. خدا نگهدار.
وسط یه روز زیبا